یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه، ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز.
بله، صبح شما بخیر شنونده محترم، در هر جای جهان، در سرتاسر گیتی، از سر تا پا.
صبح همگی به خیر باشه. امروز پنجشنبه است، در کنار شما هستیم با آخرین برنامه هفته شاسکول ها، یا بگیم شاسکول پلاس. در کنار شما، میدونم خیلی از شما عزیزان شنونده منتظر شنیدن این برنامه هستید. در کنار ما باشید با آرزوی بهترین ها و ساعتهای خوب که بتونیم با هم و در کنار هم باشیم. صبحتون بخیر.
میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه هوای سیاه.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو، اگه به سرنوشت میبازی تو، بخوای فردا رو میسازی، از دستا تو به در بالا و بگو.
خب، در خدمت شما خواهیم بود با برنامه امروز ما راجع به سعید امامی.
دل و غافل از صبحانی چپوز، اسیر نفسش های کانی چپوز، مباد قدرت و افزون از ملابه، تو قدر خود نمیدونی چپوز. اگه شیر پلنگی ایده ایده، جمو دوئم بجنگی ایده ایده، اگه شیر پلنگی ایده ایده، جمو دوئم بجنگی ایده ایده. کاری که بر پاس هنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم، چو فردا نام خان و نام خانم، تو رو از نام خاندن ننگت بایم.
سعید امامی در ویکی‌پدیا. نام سعید امامی معروف به سعید اسلامی یا مجتبی قوامی یا سعید شمشیری، متولد 24 دی 1336 خورشیدی در شیراز و درگذشت در 29 خرداد 1378. سعید امامی یا سعید اسلامی از مأمورین بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود و عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای دانسته می‌شود، هرچند که برخی هوادارانش از جمله روح الله حسینیان در صحت آن تردید کردند. وی پس از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و در دوران وزارت قربان علی دوری نجف آبادی از مقام خود برکنار شد و به مقام مشاور تنزل یافت. او در پیشینه خود 7 سال معاونت امنیتی وزارت اطلاعات را دارد. او پس از فاش شدن قتل‌های زنجیره‌ای زندانی شد و بنابر اعلام منابع رسمی در زندان با خوردن داروی نظافت خودش را کشت.
کمک کن بتونم کنارت بمونم، کمک کن که قدر چشاتو بدونم، کمک کن هوای تو رو داشته باشم، کنارم بمون تا من از هم نباشم، کمک کن که ترس جدایی بمیره، قدر دنیا انقدر به من سخت بگیره، باید لحظه هامون پر از تازگیشه، همین بیقراری خود زندگیشه.
بله جالبه. به هر حال آقای سعید امامی وقتی که کشته شد همه گروه های سیاسی و همه تفکرات جناح و اینا تمام زورشون رو زدن که انگشت اشاره به سمت ایشون بره، اما مطالب بسیار عمیقی که برای سعید امامی به وجود اومد و این از کجا آمده بود، آمدنش بهر چه بود، به کجا می رفت و ما نمی دانستیم، چیزایی که پنهان کمکان. اسم سعید امامی که میاد، شما نمیتونی از زمانی که سعید امامی اسمش میاد شروع کنی تا زمانی که داره میمیره، اصلا اینجوری نیست. باید ببینیم که نکته مهم و نقطه ابهام کجاست. 1370 جمهوری اسلامی طرح بسیار بزرگی رو روی میز میگذارد، طرح بسیار عمیق، طرحی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران. این طرح شامل چندین صفحه بسیار طویل است. راه‌های این که رژیم ایران چگونه عوض می‌شود در این طرح نوشته شده است و رد پای این طرح به سازمان‌های اطلاعاتی 4 کشور می‌رسد. یعنی گویا 4 کشور با هم نشستن بچه‌های اطلاعاتش و یه طرحی رو ارائه دادن که مجری این طرح یا عامل این طرح یا اون تفکرات این طرح و اینا سعید امامی بوده، یعنی انگار این طرح رو ایشون هم آورده. انگار در این طرح نوشته شده بود که چگونه امکان دارد که رژیم عوض شود. در صدر طرح آقای سعید امامی یا به عبارتی که رد پای انگلستان، روسیه به تب و محکم با رهبر روش دیده می شود کاملا معلوم است. بالای سطح این تغییر رژیم ایران تصوف و عرفان شماره 1 این طرح است. یعنی آقای سعید امامی مطلبی رو میذاره روی میز از 7 از 69 70 به نوعی نه، حالا چیزش کاری ندارم، یعنی یه طرحی به وجود میاد و یه طرحی میاد و یه کاری انجام میشه که ببینن که چه جور ممکن است احتمال تغییر رژیم بشه و چند تا نکته توش وجود داره و شماره یک این طرح نوشته که احتمال تغییر رژیم ریستارته. یعنی اگر ریستارتی پخش بشه و مردم طرفدار این برنامه باشن احتمال تغییر رژیم هست. دقیقا دلایل بسیار عمیق و محکم و عجیبی توش وجود داره. سعید امامی بالا این طرح نوشته که ایرانی ها شدیداً عاشق حافظ و سعدی و مولوی هستند و اگر یک حزب قوی و باهوش وارد بشه به سرعت میشه همچین اتفاقی رو به راه بیاندازه. کشورهای خارجی یا تلویزیون‌های خارجی و رسانه‌های خارجی بیشتر حرفاشون درست بود، اما بیشتر حرفای درست هم نزدن. یعنی به عبارتی اصل موضوع رو که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عبدالحسین زرین کوب وسط این آدم‌ها مظلوم مرده میشه، یعنی نه اینکه مرده بشه، مظلوم بایکوت میشه. یا عرضم شما که علی اکبر سیرجانی همینجوری. حالا بعد بفهمیم، برای اینکه بدونیم سعید امامی کیه از اینجا حتی من شروع نخواهم کرد. برمیگردیم به دوران قبل. یک حکومت اصولاً سه تا نقطه مهم رو در کشور باید دستش بگیره. یکی از نقاط بسیار مهم حکومت‌ها اتاق بازرگانیه. یعنی افرادی در اتاق بازرگانی وجود دارن که اینها ریشه‌شون برای 6000 سال قراره بمونن. یعنی اتاق بازرگانی یعنی مکان اقتصادی. یعنی الان شما یه تلویزیون میخوای خارج از کشور بزنی یا هر غلطی تو زندگیت بخوای تو خارج از کشور بکنی، ابتدا باید پولش مشخص بشه کجاست. الان من افکارم اینجوریه، من حزب فلان هستم، من میخوام اینطوری ایده کنم، من دانشمند هستم، من پروفسور هستم، من خیلی میفهمم، اینا همه زره در اصل. به عبارتی ابتدا باید پول اون حرف باشه. یعنی اگر پول اون موضوع باشه بعدش میتونیم طرحی و یا دیدگاهی یا تفکری رو توش بذاریم که اینا بخوان انجام بدن. مهمترین مکان تاریخ جمهوری اسلامی که هیچ کشوری هم راجبش حرف نمیزنه اتاق بازرگانیه. با نگاه کردن به اتاق بازرگانی رؤوس پنهان پشت قطعهای زنجیری هم دیده میشود. اگر شما فکر کنید که یه چند سال یکی اومد و یکی رفت، حرف کمدیه. کسانی قفلای زنجیری رو انجام دادن که بهشتی و باهنه رو هم اونها کشتن، یعنی تیم گروهی تفکری اونها، نه اونی که اسلحه برمیدونه تق 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 میزنه. اون فکری که به این دستور داده این کارو بکن مهمه. اگر بخوایم محاسبه کنیم از سال 57 که انقلاب انجام میشه تا سال 61 هر قتلی اتفاق افتاده، تا دولنگ مردم در امام رضا میره رو هوا با بمب و هر چیزی که فکر میکنید زیر نظر همین گروهی است که سعید امامی بعداً میخواد کار را تمام و یکسره کنه. برای فهمیدن سعید امامی باید پس یک ببینیم احزابی که پشت این بودن کی بودن و بعد دو اسم عجیب در احزاب بیرون زده می شود. نمبر 1 حزب جمهوری اسلامی، نمبر 2 حزب مؤتلفه، حزبی که همیشه چراغاش خاموشه، حزبی که در اصل با دست پیش می کشه، با پا پس می زنه، با پا پیش می کشه با دست پس می زنه رو خوب بلده. حزب مؤتلفه در رؤوس قطرهای زنجیری دست دارد. خوب که نگاه میکنیم میبینیم حزب مؤتلفه از سال 57 همیشه هست و حزب مؤتلفه همیشه چراغاش خاموشه، بازوی مقابل حزب جمهوری اسلامیه. یعنی این دو حزب همه رو گذاشتن سر کار. حتی در ریاست جمهوری ها دو نفر اولی که همیشه در کشور مطرح میشن یا مال حزب مختلفن یا این حزب اینورین. پس برای شناخت سعید امامی باید حزب مختلفه هم حتما بشناسیم. و چهار آخوند مهم در طول تاریخ، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، ری شهری و حضرت آیت الله به به خوشبخت. این چهارتا مهم هست. حالا این که چرا اسمی از آقای مصطفی خامنه ای نیست و به جاش هی اسمی از مجتبی خامنه ای میارن وسط که هیچ ربطی به بدبختی بیچاره مجتبی خامنه ای نداره، چون فامیلیه اینا همه با هم با مصطفی خامنه ای هست. این هم سوال های مبهمیه. حالا چه کسانی رو جمهوری اسلامی بعد از قتلای زنجیره‌ای فرستاد خارج از کشور تا در رسانه‌های بین‌المللی بگن چه کسانی مقصرن؟ همه اونا رو بعد بریزه سطل آشغال. میدونی چرا؟ چون اصلا جمهوری اسلامی کرد اینا رو تو زندان کتک زد یا هر کاری کرد، فیلمنامه رو نوشت فرستاد بیرون، گفت بگید اینا مقصرن که اسامی واقعی لونره. اگر کسی که رحم به مگس بالای اتاق خواب فلان فرد نمیکنه، چطور امکان داره که یه نفر ببره 4 سال تو زندان، 6 ماه، 1 سال تو زندان بعد نکشش؟ یعنی موضوع به این مهمی که این همه کشتار شده، چطور میتونه یک نفر از این موضوع با خبر باشه و بعد کتاب بده بیرون، از زندان بیاد بیرون؟ خیلی جالبه که شما بدونید این از زندان میاد بیرون و کتاب بده بیرون. وقتی به شما میگم تاریخ کلن حرف مفته، یعنی این تمام کسانی که راجب سعید امامی به نوعی حرف زدن به جز یک دو تا موضوع بسیار مشخص که لو رفته اصلا، یعنی این که اونم تازه آمریکا لو داده. یعنی اگر بخوام بگیم که این موضوع قتلای زنجیری کی لو داده، باید بگیم آمریکا یا لو دادن به نوعی. بعد احترام بزنیم باز به این آمریکایی‌ها، یعنی نشون بدیم این دو تا راز را هم با صداهای خود سعید امامی، با تفکراتش، با سندیتی که موجود هست، عرضم حضور شما که میتونیم کشف کنیم. پس سعید امامی یه قتلایی انجام داده. اتاق فکر سعید امامی به چی فکر میکرده؟ اتاق فکر سعید امامی چجوری فکر میکنه؟ اتاق پشت فکر سعید امامی یا اتاق فکر پشت سعید امامی چگونه میاندیشه؟ مال کدوم حزبه؟ قبل از سعید امامی پستاش چی بوده؟ چی کار میکرده؟ دلایل این قتلا چی بوده؟ تنها گروهی این قتلا رو انجام میدن که صاحب اصلی مملکت باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها تصمیم دارن 1000 سال بمانن. پس برای شناخت سعید امامی باید حزب مؤتلفه را دوباره بررسی کنیم. اسامی افرادی که در اتاق بازرگانی هستند دانه به دانه مهم است. و برای فهمیدن سعید امامی باید ببینیم چه کسانی از اول انقلاب تا الان یه جوری مثل انرژی از حالتی به حالتی تبدیل شدن ولی هیچ وقت نابود نشدن. یعنی اگر وزیر نیرو بوده حالا شده وزیر شینگول، بعد شده وزیر دینگول، و همینطور این وزیر بوده رفته دینگلش اینگلو بینگلو بینگلو تا الان داره نفس میکشه یا به مرگ طبیعی مرده و همه نظام مثل مهدوی کنی ازش سپاسگزاری کردن، همه عاشقش بودن، همه دوستش داشتن. همه اطلاعاتی که راجع به سعید امامی داریم همش مثل تاریخه، تاریخی که حکومت‌ها نوشتن و هیچ کس نمیخواد بگه که حزب موجود در روسیه با انگلستان چرا میخواستن رژیم ایران عوض نشود.
میخوام شروع کنم قصه ای از تو واسه گفتم، از چیزی که تو حالا واسه هیچ کی نگفتم، از چیزی بگم که سوژه حرف دلم شد، واسه فردای ما برگ بدنده تو دلم شد، واسه فردای ما برگ بدنده تو دلم شد. داره یادم میاد وقتی چشای تو رو دیدم، زل زدم تو چشمات دیگه جایی رو ندیدم، خواستم که بگم دوستت دارم ماه منی تو، گفتی که نگو من از چه شد عشقو شنیدم، گفتی که نگو من از چه شد عشقو شنیدم. این حرف دلم بود واسه قلب تو نوشتم، من مجرم عشق از تویی تو سر نوشتم، حکم دل من عشق نشلاق و گلوله، تو دست خودت زندونی کن ما رو شبونه، تو دست خودت زندونی کن ما رو شبونه. میکشید کابوس دوری تو میدیدم، از ترس جدایی دیگه شب ها نخوابیدم، تاریکی و شب دشمن سرسخت دلم شد، ولی وقتی رسیدم به تو تعبیرش رو دیدم، ولی وقتی رسیدم به تو تعبیرش رو دیدم.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم با موضوع سعید امامی در برنامه شاس گل پلاس، که پنجشنبه ها عرف بر این هستش که ما به ویژه برنامه‌ای رو که ترتیب دادیم رو برای شما عزیزان پخش بکنیم به طور زنده و مستقیم، و تکرارش هم در ساعت‌های متفاوت و روزهای متفاوت میشنوید یا خیلی 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 خوب یا خیلی 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 بد، شخصیت هایی که در موردشون صحبت میکنیم، یعنی وسط ما ندنیم. علی آقا درسته؟ بله. اما علی جان در خصوص سعید امامی مطالب بسیار زیاده که من اصلا نمیخوام ورود بکنم به این بخشون، اطلاعاتمون که داریم فقط در حد از اینترنتی خونده باشیم،
اطلاعاتی که موجود هست
موجود از هم هم دارم، ولی اطلاعاتی که تا دقایق دیگه خواهید شنید اطلاعاتی است که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌های شاسگول‌ها که در ایران همه منتظرش بودید میشنوید. یعنی اینو به شما من قول میدم که تا به حال اطلاعاتی که در خصوص سعید امامی میشنوید نشنیدید دیگه، حالا بالاخره مجوزش صادر شده که بگن دوستان دیگه، حسینی بگن. اما سالهای گذشته وقتی که این اتفاق افتاد صدای آمریکا هم وی او ای هم یه برنامه‌ای رو ترتیب داده بود که همه شما فکر میکنم خیلی شنیدید و دیدید، اما گوشه مهم شما انتخاب کردیم که شما بشنوید که تقریبا آشنا بشید با فضایی که رسانه‌های متفاوت در خصوص سعید امامی چه چیزایی گفتن. حالا صدای آمریکا یکم مستندتر بوده و برنامه صفحه آخر هم هست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این برنامه پخش شده بود که ما خودم دیدم، خیلی از شما هم شنیدید، اما یه تیکه حساس رو بشنوید حتما در ادامه شنونده ما باشید و آقای حسینی عزیز هم نکاتی رو برای شما توضیح خواهند داد. بفرمایید.
آقای خامنه‌ای بودن. هم در گفتگویی که ما با مهدی خزعلی از دوستان سعید امامی چند سال پیش داشتیم، دکتر خزعلی گفت که هر کاری سعید امامی کرد حکم قتلش رو پیشا پیش گرفته بود و در جیبش بود، و هم خود سعید امامی در اعترافاتش نوشته که قتل‌ها با حکم فلاحیان و دوری نجف آبادی و گاه با حکم دیگران مثل آیت الله خوشبخت انجام می‌شد. مهرداد عالی‌خانی که در وزارت اطلاعات به حاج صادق معروف بود، در بازجویی‌هاش بعد از اینکه بازداشت میشه همه اینا رو با صراحت روشن می‌کنه. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بازجویی از چند نفری که گرفته بودن به عنوان متهمای اصلی قتل‌های زنجیره‌ای که بعد سعید امامی هم رفت زندان و بعد گفتن با داروی نظافت خودکشی کرد و از این داستان‌ها، در این پرونده برگه‌های بیش از 1300-1400 صفحه است بازجویی از مهرداد عالی‌خانی، حاج صادق، 10 فروردین 79 جواب میده به بازجو. آقای سید مصطفی کاظمی یا موسوی، قائم مقام معاون امنیت، در تاریخ 18/8/77 گفته بودند به اتفاق خدمت دوری نجف آبادی برویم. این عکس، تنها عکس کاظمی یا موسوی بود که شما دیدید. آنجا در خصوص برخورد با برخی از افراد صحبت شد. در آن زمان من مسئولیت اداره چپ نو را داشتم. من یعنی مهرداد عالی‌خانی، حاج صادق. بعد روز 21 آبان 77 با موسوی ساعت 9:30 شب میرن با هم خونه وزیر دوری نجف آبادی. صحبت تا ساعت 10:40 به طول انجامید. یعنی حدود 1:10 صحبت شد. تمام قرارا گذاشته شد. قرار شد پیگیری حذف جمعی از عناصر برجسته لایق داخل کشور بر اساس آن چارچوبی که در جلسه مطرح شد آغاز شود. از این به بعد، یعنی مورخ 22/8/77، یعنی فردای اون روز، آقای موسوی که معاون امنیت، یکی از معاونان دوری نجف آبادی بود اون موقع، در انجام این عملیات ها تحت مسئولیت مستقیم دوری قرار داشتند و در حقیقت من رابطه ایشان یعنی موسوی با تیم های عمل کننده بودم و در پایان هر عملیات شرح را بلافاصله می دادم. اداره ما یک اداره موضوعی است که من نمیتوانم سرخود بدون دستور مسئولین دستور انجام قتل کسی را بدهم. این بخشی از اعترافات مهرداد عالی‌خانی است که عرض کردم در زندان، بعدا در سال 79 این اعترافات انجام میشه، دو سال، نزدیک دو سال بعد از قتل‌های پاییز 77. عالی‌خانی میگه که چگونه در ارتباط نزدیک با موسوی یا کاظمی یعنی معاون دوری و افراد دیگه در کنار در کار هرو.
بله، قتل‌ها از سال 70 شروع میشه و تا زمانی که ایشون بره رو هوا یعنی 78 29 خرداد در سن 41 سالگی این قتلا به عبارتی شروع شده بوده. حالا به گذشته قتلها، چون دو بار قتلهای خیلی مهمی اتفاق افتاده در تاریخ ایران، اما نکته مهمی که باید شما بدونید اینه که اولا که آقای سعید امامی بورسیه بوده در آمریکا زمان شاه اومده بیرون. حالا البته الانم شما باید حتما بدونید که قتل‌های آینده ایران توسط بورسیه‌هایی که الان بیرونن انجام خواهد شد. اصلا دانشجوهایی که الان توسط بورسیه جمهوری اسلامی، این خیلی مهمه. مثلا
آقا ما خودمون اومدیم، بورسیه هم نیستی درس نمی‌خونیم اینجا، خودمون اومدیم. اگه برگشتی نگی ما
همشون هم نه، ولی اصولا 60 تا 70 درصد بورسیه هایی که الان توسط جمهوری اسلامی اومدن بیرون، اینها یا موظفن که اطلاعات بدن یا جاسوسان جمهوری اسلامی در خارج کشور خواهند بود. یعنی هر کسی که با بورسیه حکومت میاد بیرون، حالا 30-40 درصدشون به خاطر درسشون خوب بوده، یعنی دانش، یعنی دانش و سواد داشتن، اونا دیگه مثلا مجبورن بفرستن بیرون. آره، اونا به خاطر اینکه به اونا شک نکنید، چون اونا مجبورن، یارو نفر اول، نفر دوم فیزیک، نفر سوم، اون مجبور اصلا بخواد نیادن با کتک میفرستنش بیرون. میگن آقا اصلا حکومت های خارج از کشور میگن اونا چه بیجت باید بخونی. و جمهوری اسلامی مثل کوکبی که الان تو زندانه، اون پسره که اهل سنت هم هست، جمهوری اسلامی بعدها رو اینا سرمایه‌گذاری میکنه، یعنی که دونه دونه رو صدا میکنه با چک و لگد و اینا که ببینه که وارد اطلاعات میشن یا نه. اگر هم نشن به یه جوری کنترلشون میکنه که ازشون استفاده بکنن تا اونجا که میشه. ولی 65 تا 70 درصد تمام کسانی که الان خارج از کشوران، تو همین آمریکا، تو فرانسه، تو ایتالیا، اینا بورسیه هستن، اینها نطفه های آینده نظامن و اگر اتفاقی برای آینده ایران بیفته یا مثلا خدای نکرده زبون هممون لال رژیم عوض بشه، اینها اولین کسانی هستن که قتل های آینده، یعنی بازگشت اینها به ایران خطرناکترین نکته مبهمه. یعنی اسم اینا باید اسامیشون بر لیستشون نوشته شه و در جراید و در یک سازمانی که همه دسترسی داشته باشن، چون این آدما بی خود حکومتی را پول خرج نمیکنه، حکومت 50 سنت هم خرج نمیکنه. یعنی پول مثلا افرادی مثل من که پولاش خورده جون اسلامی، این پولای ما رو خورده، ولی مثل ما خیلی زیادن. ولی این که حکومت 50 سنت برای کسی خرج کنه مسخره است. این که با پول حکومت میاد بیرون و اینجا کارش چیه؟ ارتباط به چه کسانی، رابطه با چه کسانی، چه گزارشی باید تهیه کنه. بورسیه ها در طول تاریخ مهمترین آدم ها بودن، چون حکومت ها اولین کاری که میفهمن اینه که اینا رو بفرستن خارج برای تبلیغات آینده. هم انگلیسیش خوب میشه، هم فضا رو میفهمه، هم با این جو بزرگ میشه، هم خارج، هر وقت که رژیم عوض بشه اونا خارجن، خانواده ان دیگه، بچه ها بیشتر الحمدلله خارجن و اتفاقی واسهشون نمیفته کشتشن. اسامی خیلی مهم رو با هم بعد یه بار مرور کنیم. من فکر نمی‌کنم، اصلا نمی‌دونم چند تا برنامه طول می‌کشه، ولی اگه بخوایم واقعا نگاه کنیم، یعنی من الان شاید مثلا میشه گفتش که 5 6 از قبلم که بخور اطلاعات داشتم، کاری ندارم، ولی 5 6 روزه که چپ و راست دارم. دیشب تا ساعت 3 و نیم 4 صبح دوباره نشسته بودم. حالا هر جای پرونده سعید امامی که مبهم باشه مهمه، نه جایی که دارن داد میزنن همه دارن حوار میکشن آله اون آقای مقصر بوده، نه اصلا اونجوری نیست، اون آقای احتمالاً یه ذره مقصر بوده. یعنی از بین این 100 تا مقصر 6 تاشو علم کردن و من خود من که الان اینجا نشستم میدونم، خود من شنونده محترم، من که دیگه CIA نیستم، که من که کاگبه نیستم، من MI6 نیستم، من حسینی هم یه شعبه بدم و تو ایران رد که در اومدم. بنده که در ایران بودم و خودم اونجا حضور داشتم در جلساتی که سه بار منو بردن، بار اول بردن، با دوباره بعدی که هنوز بهتون اعلام نکردم، دوباره بعدی به صورت دوستانه بردن، یعنی چای بخور با هم حرف بزنیم گپ بزنیم، بردن و فیلمایی گذاشتن، مطالبی گذاشتن، از این چی میدونی، از این چی میدونی اینا. بنده همین الان که پیش شما نشستم 3-4 تا اسم میدونم که سعید امامی کشته شده و هیچ جای جهان اسم اینا نیست. اصلا متوجه نشدیم موضوع چیه. خیلی موضوع خیلی فراتر از این حرف بود. یعنی سعید امامی 3-4 تا قتل مهم در ایران انجام داده که اسم این افرادی که کشته شدن نیست. هیچ نهاد دولتی، هیچ نهاد اطلاعاتی در جهان نگفت این چند نفر کیان، اصلا چرا اینا کشته شدن. اصلا فروهرها خب گفته شد، فلان گفته شد، فلان گفته شد، خیلی ها گفته شدن. حالا یه سری که مال احزاب بودن، خب وقتی کشته شدن گفته شد، منطقیه، مال نمیم کردستان فلان، حزب فلان فلان، اینا گفته شده. اما 4 نفری که در قتل‌های زنجیره‌ای در شماری 1 بودن کوشن، خودش خیلی سواله. ما نمیدونیم، حالا ما نمیدونیم یعنی شما نمیدونید. ولی این اسامی نیست. MI6 هیچ صحبتی راجع به اینا نمیکنه. BBC هیچ حرفی نمیزنه. اصلا تاریخ تأسیس BBC رو اگر دقت کنید خیلی خیلی مطالب رو میفهمید. ببین وقتی تلویزیونی، وقتی کشوری تلویزیون میده بیرون که یواش یواش داره آماده میکنه برای 25 سال بعد که رژیم رو عوض کنه. اینکه BBC چرا از اول نبوده؟ خیلی سوال بسیار عمیقیه شنونده محترم. اینا نکات مهم تاریخ ایرانه که همه سرسری ازش رد میشن. یعنی اگه ما بخوام این بهربنده رو من بخوام چک کنم، بعد خط به خطش رو بخونم، بعد بهت بگم این پشت چه مطلبی میتونه نهفته باشه. مثلا همین بورسیه که الان گفتم خیلی‌ها نمیدونن. یعنی من فردا مثلا یه کاری بشم تو ایران، نمیذارم بورسیای بعدی بیان. میگم همونجوری زندگی تو کنم، همونجا زندگی تو بکن، برنامه چون برگرده بمب‌گذاری میشه، یهو میبینی مسجد فلان میره، حافظیه میره رو هوا، سعدی رو بمب‌گذاری میکنه، همه اینا همش همه اینا همه کار اینا بعدن کار ایناست، اینا همه جاسوسای خارج از کشورن و داخل، یعنی مخلوطن. رد پای انگلستان چرا در با اومدن BBC، شبکه BBC یعنی چی؟ یعنی یواش یواش اون کشور متوجه شده حالا بعد کشتی هزینه کنه. اصلا انگلیس 50 سنت هم، اونم مثل ایرانه، 50 سنت هم هزینه نمیکنه. یعنی اگر یه روزی 50 سنت انگلیسی ها به کسی دادن، محاسبه بالای $6,000 برای بازگشتش فکر کنید. یعنی $6,000 حساب کردن که برمیگرده. حال منم به هوشای بچهای سیاستمدار انگلیسی و منم به شما احترام میذارم، اول سیاستمدار دارم، ما نفت داریم، اونا سیاستمدار دارن، کلهشون کل نفت همه دنیا رو میتونن بخورن، این بهوششون دیگه، ما ربطی نداره. آقای سعید امامی از اونجا بلند میشه میاد و حالا چجوری وارد استخدام میشه، اینا خیلی نکات مهمیه. مثلا برای اینکه شما متوجه شی، بذار من یه خط کوچولو از اینجا بخونم برای اینکه بفهم. اینا خیلی نکات اصلا عمیق ترین مطالب همینجاست. مثلا جناب آقای بادامچیان، عرضم حضور شما که سعید مرتضوی رو میاره استخدام میکنه. آقای بادامچیان مختلفه بلند میشه و لطف میکنه میاد این آقای سعید مرتضوی که شما میگی مرتضوی، اصلا استخدامش، معرفش این آقاست. اینا نکات مهمه. بعد ببینیم که اینا رو کی آورده، چه کسانی اینها رو معرفی کردن، و بعد میبینیم آقای مرتضوی تو قتل خیلی ها توی دوران قاضیگریش چه کسانی زیر مجموعه این آدم کشته شدن، زندان شدن، پدرشون در اومده. حالا یکی دو تا آدم مثلا حالا چیز اون وسط کشته شدن، ولی بعضیاشون هم شانسی، مثلا جناب آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی، پژوهشگر، نویسنده، دقت بفرمایید، حالا اینا خیلی مهمه که باید بدونید. من چون اینا رو برای اولین بار تو زندگی میشستم نوشتم، یعنی 6-7 صفحه نوشتم، خیلی مهمه، من می نویسم، یعنی خیلی مطالب مهمه. حالا میبینیم که جناب آقای سعید امامی فوکوسش اینو میخواستم بگم، پس شماره 1 قتل‌های زنجیره‌ای اهل تصوف و عرفان بودن. هر کسی که مولوی رو دوست داره، حافظ و سعدی کشته شده،
یعنی اگر یه گروه 6 نفر 7 نفرم یه جا جمع بودن تیربارون شدن کشته شدن، دو تا از اون اصلا قتل سر اون دو تا بوده، اون چهار تا بیخودی مردن. شماره یک تغییر رژیم توسط تصوف عرفان حدس زدن، اینا حدس زدن که این احتمالش بسیار زیاده و همین خاطر شروع میکنن به کشتن. نگاه میکنیم میبینیم که سعید آقای سیرجانی کتاب شیخ صنعان میده بیرون، داستان معروف شیخ صنعان که کار عرفانیه، افکار عطار رو میده بیرون و یکی از کتابهای بسیار مهمش تاریخ بیداری ایرانیانه. کتاب او توسط جمهوری اسلامی به طور کل حرامه، کتابهای این آقای سیرجانی، و دو بار مرتد اعلام میشه. یعنی مثل اینه که سه بار اعدام میکنن چهار بار اعدامش میکنن، دو بار مرتد این آدم. به جرم چی گرفته میشه؟ حالا بعضی ها میگن ویدئوی سعید امامی زن ویدئوی، حالا اینا خیلی مهمی که این کسانی که بازجویی کردن زن سعید امامی رو، حالا تمام اونایی که در مملکت ایران هستن میدونن که خانم آقای سعید امامی واقعا همجنس باز بوده، لزبیان بوده. حالا این که اصلا به نظرم مهم نیست، با دو تا دختران مسئولین هم لزبیان، یعنی سکس داشته، همه اینو میدونن، ولی این اصلا مهم نیست به نظرم. چه شخصیت یا گیه یا لزه، اصلا این به نظرم نقطه مهمی نیست. یا اصلا اسم اون دو تا دختر رو میتونم بگم همین الان، ولی به نظر من اصلا نمیخوام دوباره مسائل شخصی آدما باشیم، اصلا اینقدر به نظر من مهم نیست. ولی نکته که بسیار مهمه اینه که واقعا لزبیان بوده، این اصلا اشکال نداره. میگم چرا ناراحتیم، بگین که آقا مثلا این بوده، این مهم نیست که شما اینو میگین. و اون بازجو دقیقاً داره درست میگه، میگه شما با کدوم زنه اون صحنه اومدی فلان کردی، اینا چی بوده، یا مثلا سکس گروهی داشتین، اینا دقیقاً داره درست میگه. اصلا اون ویدیو رو وقتی اومد بیرون سازمان، حالا اون ویدیو چرا اومد بیرون؟ برای اینکه میخواستن بگن سعید امامی نگاه کن چجوری برخورد کردن باش، مظلوم واقع شد. می‌خواستن اینطوری برداشت کنن تو جامعه و خوشم تو جامعه شروع کردن بخشن که وای شما غلط کردین، اینجوری برخورد می‌کنین تو جمهوری اسلامی، کشوری که اسلامیه اینجوری برخورد می‌کنین. می‌خواستن تازه سعید امامی رو مثلا مطرحش کنن. مثل بعضی از الان ما حدود 7 تا 6 تا از بچه‌هایی که مال ورزش در رؤوس ورزش ایران هستن که شما هر روز می‌رین واسهشون عشق هم بوس می‌فرستین، بچه سازمان اطلاعاتن، اونا خیلی همیشه من ببین چه کسانی در فیسبوک و در گروه‌های مجازی هی الکی ازشون ویدیو ساخته میشه داده میشه بیرون. میخوای بفهمی بچه اطلاعات کیان؟ برو ببین کدوم هنرمندی هی عکسشو یارو دیزاین میکنه مجانی، فیلماشو به همه داره مجانی، تیکه تیکه میکنه مجانی، و در چه صفحاتی اینا هی تبلیغ میشه، یا کدوم ورزشکار خیلی عکسش زده میشه ازش جمله مینویسن. چرا راجب کریمی حرف زیاد زده نمیشه؟ اگر راجب کریمی حرف زیاد همه عکس ها ناقص ماقص و مردمی و افتضاح و چرتپر داده میشه بیرون، چون کریمیه مال حکومت نیست. ولی اون عکس اون هنر اون با اون با فوتبالیست معروف که زیاد اونجا داره پخش میشه، این مال سازمان اطلاعاته. خیلی ساده است، فهمش خیلی ساده است. چرا؟ چون مردم که دیزاین نمیکنن، مردم وقت ندارن خشتک خوش نمیکشن بالا تو این شرایط مشکلات مالی، را چیزی دیزاین میکنن، تبلیغات میکنن، نوشته مینویسن فلانی ورزشکار مهم هنرمند فلان ویدیوش میاد بیرون همه بوسش میکنن. مسخره است. گوش کن، این خیلی نکات مهمی که بدونی. من دارم فقط از تاریخ کلمات، از فوتون‌های پشت کلمات برای شما میگم. این آدم رو سعیدی سیرجانی رو، علی اکبر سعیدی سیرجانی رو به جرم لواط، همجنس بازی و مواد مخدر بازداشت میکنن اینا. خیلی ها به جرم لواط، این حکم اعدام بتونن بدن. بعد این آقای سیرجانی رو تو زندان هست، خود سعید امامی، حضرت آیت الله عظما سعید امامی میگه که من این خیلی نمیدونم ارده دوست داشته تو زندان بوده، ارده هم یبوست میاره، داروی مسهل خواسته، گفته من خب شکمم درد میکنه، اینا به جای شیاف فلان شیاف پتاسیم بهش دادن و کشته شد. سکته قلبی، شیاف پتاسیم هم سربانو میبره بالا و سکته میکنه. سیرجانی جز اونایی بود که عرضم از شما که کشته شد دیگه. خب پس چهار جا رو باید نگاه کنیم. نمبر وان، ببینیم که قتل های زنجیره‌ای الان یارانشون کجا هن. با نگاه بسیار ساده میبینیم که 14 نفر کشته میشن، همون موقع اسمی ازشون بیرون نیست، همینطور خیلی کوتاه به هم گفتن، توی مثلا توی فلان مجله یک جمله بسیار کوتاه گفته. حالا من چجوری باید اینو بفهمیم و برای اینکه بعد بفهمیم این خودش خیلی مهمه. مثلا برای اینکه توجه کنی ببین من کجاها رو میخونم، مشرق، مجله مشرق، گفتگو با سردار بدون تصویر سپاه. اوه گوش کن، اینجاها باید مطالب بفهمی. اگه فکر نکن تو تیتر اول زده میشه آی ملت، بعد وایس آف آمریکا میگه یا بی بی سی میگه یا من میگم، اون رو ولش کن. ببین کجاها این جو چند تا بیت میخونم میبینیم چیه، که این آدم کیه. میگه ایشون فرمانده سپاه بوده، از طرف رهبرم مدرک گرفته، آقای مرتضی رضایی دومین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه. این فرمانده، البته این فرمانده زیاد طولانی نشه و نام مرتضی رضایی به طرز کم نظیری در تاریخ دفاع مقدس گم شد و قدیمی‌ترین بچه‌های سپاه و جنگ هم به سختی ردی از اون تا به اینکه 1172 در اخبار سراسری حکمی از سوی مقام معظم رهبری بهشون آقای متون داده شد که شما بفهمید فلان جا. بعد خود روزنامه مشرق دیگه بدونم قشنگ بخونم، بله روزنامه مشرق اینجا می نویسه که نه عکسی از این بیرون بود و نه اینکه اصلا می دونستن این کجاست، فقط می دونستن تو سپاه تو رده های بالاست ولی کجاست داره چیکار میکنه نمی دونیم. و ما ایشونو دیگه صداش کردیم گفتیم که آقا میشه یک چیز کنیم، بازم عکسی ازش نیست و همینطوری دجال ازش حرف زدن. کجا بوده این آدم، کجاست؟ دومین فرمانده سپاه. حالا کسانی که در قتل های زنجیره ای دست داشتن هم جالبه، بعد ببینیم که اینا کجا هن. میبینیم خوشکوش خودکشی کرد، مثل خودکش 13-14 نفر تو همون دوره سری کشش همه خودکشی کرده، همه یعنی همه یا خودشون رو به جواب. ببین خیلی جالبه در آن واحد که سعید امامی لو رفت، حالا سعید امامی چجوری مرد چجوری لو رفت رازه، راز یکی از اینا میترسم بگن خیلی مهمه بعد بدونی، خیلی چیزای دیگه است. خودکشی کرد، جالبه تمام این آدما در اون تاریخ خودکشی کردن، همه یه جوری خودکشی کردن، یه جوری مردن، یه جوری داشتن خودشون رو میکشتن. مصطفی کاظمی که الان اسمش رو آورد، ایشون بهش حبس ابد داده شد در خارج از زندان. کجا رفت، کجا زندگی میکنه اینا نه. حالا چرا این کارو میکنه؟ ببین وقتی یه پرونده‌ای به این سنگینی لو میره، اولین چیزی که بسیار مهمه اینی که سازمان اطلاعات به یاراش توی سازمان اطلاعات بفهمونه که هرچی هم آدم بکشید ما نمیذاریم شما بمیری، ما نمیذاریم به تو سختی بگذره، ما شده اگر بودجه نفت رو همش رو بدیم تو رو نجات میدیم. چرا؟ چون سازمان اطلاعات تنها گروهی هستن که برای کشتن بتونن راحت تر انجام بدن. و بعد نگاه میکنیم میبینیم که درست گفته سازمان اطلاعات به بچه های اطلاعات. مثلا مهرداد علی خانی حبس ابد آزاد میشه، میاد آقای علی خانی. خسرو براتی 10 سال زندان بهش داده میشه، اینا بر میگردن. خیلی ها از آلمان، همین آقای اگه پیداش کنم نوشته بودم دیگه اینجا گمش نکنم، همین آقا از آقای نقاش، الان آقای نقاش انیس نقاش الان رئیس مرکزی پژوهشی امانه، آقای علی مراد وکیلی مراد از فرانسه بیرون میاد، میاد داخل ایران، همه بوی گل میندازه همین تازگی ها. اینا البته آقای حبیبی هم که معاون اول، فقط معاون اول شاه نبوده، آقای حبیبی حسن حبیبی معاون اول همه بوده، خیلی خودشم نکنه مهم میاد، ایشون معاون اول همه بوده. شانسی که آوردیم اینه که زمان رضا شاه به دنیا نیومده معاون اول باشه، در زمان شاه هم که مشکل داشته، وگرنه آقای حبیبی همینطور بوده تا وقتی که از دنیا رفته. تازگی هم مثل که از دنیا رفته
چند سال پیش،
آره تا 91 که از دنیا الحمدلله ایشون رفته، ایشون همیشه بوده، همیشه معاونت اول بوده و همیشه هم بود. حالا ایشون هم فرانسویش خیلی خوب بوده، چون میدونستی که جز مسئولینی که تو فرانسه سوربن عرضم حضور شما که تحصیلات داشته آقای حیبی اونجا تحصیلات داشته، اونجا بلند میشه میاد، اونجا میاد همیشه زندگی میکنه و اونجا ادامه میده. کاظم دارابی کاظم دارابی بعد قتل‌های زنجیره‌ای خدا رو شکر آلمان هم اونو آزاد میکنه. حالا اینکه قراردادهای بنز رو ببینید تا جدیدن تو مدت اون تاریخ بنز و آلمان اینا با ایران کجا بستن که تو آلمان خلاصه فرخزاد فوت میکنه کشته میشه، یعنی اینا فوت میکنه کشته میشه، کاظم دارابی هم اینا برمیگرده کاظم دارابی از آلمان حبس و اینا همشون هم آزاد میشن میان. خیلی برای همین میبینی که اون آقای وکیلی علی وکیلی راد میاد گل و مسئولین میریزن. میدونی چرا؟ چون به سازمان اطلاع پیروزی بزرگی رو فرانسه به اینا داد، مهمتر از ارباس سال 57.
وکیلی راد همونیه که بختیار رو کشت.
بله شاهبخت. بزرگترین پیامی که داد از 57 بالاتر بود فرانسه، لطف بزرگ فرانسویا بود. این قرارداد ارباس مال ایناست. چرا؟ به دلیل اینکه این اومد به تمام سازمان اطلاع دوباره جون تازه گرفت، گفت هر کسی قتل‌های زنجیره کرده همه رو آزاد کردیم و همه رو نجات دادن. داوود صلاح الدین این چه خیلی باحاله، آقای دیوید تئودور بلرفیلد اسمش اصلا دیویده، از یه آدم عجیبیه، الان تو ایران داره با خانومش زندگی میکنه، همین آقای دیوید یا داوود صلاح الدین مثلا ایران سبب مامانش مثل که سیاه‌پوست بوده، باباش مثل که ایرانی بوده، نمیدونم بابا بزرگش ایرانی بوده یکی بوده، ولی اسم اصلیش دیوید تئودور بلفیلد. و حالا آقای کنی هم که هنوز هستن، آقای فلاحیان، آقای محمد تقی مصباح یزدی و آقای خامنه‌ای هم میشه تو این کاتگوری گذاشت، ببینیم که کجاهای داستان هستن و خیلی چیزای دیگه. خب من میگم باید بریم، من فکر نمی‌کنم که چیز بشه، بریم برگردیم ببینیم که حزب مؤتلفه کیه نمبر 1. پس برای سعید امامی بعد چی رو بفهمیم؟ شما یادتون باشه که در صدر اینها اول تصوف و عرفانه، دوم تمام آدمهایی که روشن فکرن، یعنی روشن فکر ها اصلا مهم دیگه اینجا الان مغزه این کسی که، سوم گروهایی که احتمال داره که اینا بتونن بیان بعدن پادشاهشن، بیان فرد بعدن مثل شاپور بختیار بیان یه کاری بکنن، یه حرکتی بکنن، یعنی آدمایی که در خارج کشور و داخل کشور ممکن بتونن یه کاری بکنن، یعنی این تو ستا ردیف اوله. حالا این که چرا تو تصوف و عرفان این اولون بالا نوشته جای سواله واقعا، این که چرا یعنی خطری که سعید امامی در از حامل پیامی از انگلستان به روسیه، چون ایران یعنی روسیه دیگه، ایران یعنی شوروی، روسیه، حامل پیامی از انگلستان به روسیه هست، اینی که بسیار مراقب این گروهی که دنبال حافظ مولوی هستن باشید و بعد ببینیم اینا کیان، این حامل پیام چیه، این سه چهار تا گروه ها کیا بودن. مؤتلفه رو بعد بشناسیم و ببینیم وزیران اطلاعات کیا بودن، اینا از کجا اومدن، چی کاره بودن. اگه بخوایم واقعا سعید امامی رو روشن کنیم بعد اینا رو توضیح بدیم، باید ببینیم در اون دوره چه کسانی پست داشتن و قبلش. مثلا برای اینکه مثال بزنم، برای اینکه بدونی، آقای زنگنه، هر نامدار زنگنه، از اولی که تخم نظام اومده هست تا وقتی که نظام بیمیره هست همیشه زنگنه هست. اصلا این زنگنه کیه، کجا بوده، چرا هست، و خیلی چیزهای مطلب خیلی عمیقی، یعنی شما باید برین تمام وزرای دوره اول دوم سوم برای اینکه متوجه شی. چرا آقا حاج جوادی رو پدرش در آوردن تو ایران؟ شما برای اینکه سعید امامی رو بشناسی باید نهضت آزادی رو هم بشناسی، حاج جوادی اینا رو باید، یعنی صحابی رو باید بشناسی، سید جوادی رو باید بشناسی. سید جوادی دولت بازرگان بوده، تنها دولتی که آدم‌هایی که توش بودن هیچ وقت بعدن تکرار نشدن در دولت بازرگان بوده، یعنی بودن، ولی اینا همیشه تو خفقان و به یه نوعی کشته شدن. صحابی بعدش هم اصلا به ربطی به هفتاد و به این بازماندگان قتل‌های زنجیره‌ای آخری هم کشته شدن، یعنی سعید امامی مرده دفن شده ولی دختر صحابی کشته شد یعنی تمام اون لیستا اون 6 تا 10 تای آخر هم که اینا فرصت نکردن کشتن. پیام مهم در حاج جوادی، در صحابی هاست، در مولوی و عطار و ایناست و خیلی چیزای دیگه که تو این هست. آقای عرضم حضور شما که نکته که خیلی مهمه، جناب آقای، حالا من میخوام اینو بزنم بعد بریم برگردیم و بعد حرف بزنیم، جناب آقای عبدالحسین زرین کوب. اگر ما اسم یک نفر رو بخوایم تو این معاصر بیاریم که این آدم خدمات بزرگ تاریخی کرده، این عبدالحسین زرین کوبه. برنامه هویت، برنامه‌ای که از تلویزیون پخش میشه، اون نکات مهمیه. چه کسانی تو اون اعتراف کردن که عبدالحسین زرین کوب بدبخت یکی از ایناست؟ کار عبدالحسین زرین کوب چی بوده مگه؟ مگه چی کار کرده؟ مطالعاتش در تصوف و عرفانه، مولوی شناسه، خیلی جالبه. مثنوی مولوی، سر نی کتاباش، بحر در کوزه، پله پله تا ملاقات با خدا، شمس تبریزی، حسام الدین چلبی، صلاح الدین زری کوب، پیر گنجه، خاقانی، فردوسی، شاهنامه، در رؤوس بوده این آقا. اصلا برنامه هویت پخش شد تا اسامی اینها بیان و اعتراف کنن و همه اینا هم اعتراف کنن که ما مرض داشتیم، بیماری داشتیم، خودمون نفهم بودیم، اشتباه کردیم. مولوی کی، حافظ کی، ما اشتباه کردیم، ما هر چی نشیم دیوونه بودیم، مشکل داشتیم، همه هم اعتراف کردن. بیچاره ببین چیزی شکنجه ها چه کارهایی نکردن. اما در جناح راستی که با سید امامی مشکل داشتن، یعنی جناح گروهی که با سید امامی مشکل داشتن، بعد ببینیم هاشمی جاش کجاست، خاتمی کجاست و خیلی چیزای دیگه. این که بگیم همه تو قتل بودن، این حرف مفته. همینطور که کابینه مهدی بازرگان بعدها دیگه نبود، این حرف مفته. همینطور که کابینه مهدی بازرگان بعدها دیگه نبود، اینها کمکان ادامه داشتن.
جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرفناه مطمئن که
میشناسیمش. خب پس طرحی نوشته شد برای اینکه ببینن چجوری ممکن است رژیم ایران عوض شود. به همین خاطر چند مورد رو نوشتن. شماره یکش تصوف و عرفان بود، خیلی جالبه. یعنی حدس می‌زدن رژیم توسط تصوف و عرفان که اصلا تو سیاست نیستن عوض میشه، یعنی مردمی عوض میشه. برای شناخت سعید امامی عرض کردم خدمتتون که باید خیلی چیزا رو بدونیم، یعنی حزب مؤتلفه رو باید بشناسیم، روزنامه فارس رو، خبرگزاری فارس و خبرگزاری کیهان رو باید بشناسیم. یعنی برای شناخت موضوع سعید امامی حتما حسین شریعت مداری رو باید بشناسیم. یعنی اگر ما بخوایم اعلام کنیم که قتل‌های زنجیره‌ای توسط چه کسی بوده، در طول مطالبی که من تا الان خوندم و چیزهایی که در ایران بودم دیدم و چیزهایی که منو بردن شنیدم، میتونیم اعلام کنیم که بادامچیان، عسکر اولادی، عرضم حضور شما که حالا به جز رهبر و اینا کاری نداریم که در رؤوس چه چیزایی بودن اینا کاری نداریم، به جز اینا عرضم شما که حسین شریعت مداری، سه فرمانده سپاه پاسداران و خیلی دیگه تو این دست داشتن. یعنی ما باید اسامی اتاق بازرگانی رو بدونیم، مؤتلفه رو بشناسیم، روزنامه فارس رو بشناسیم، ادیان نیوز و فرق نیوز رو الان سرچ کنید تو وبسایت ها ببینید، اونها همونان. قتل‌های زنجیره‌ای تا 1392 هم ادامه داشت، یعنی اصلا سعید امامی مرد سگ مرد اصلا مهم نبود، ادامه داشت. دلیلش همین خانم صحابی، بابای صحابی، همین آقای صحابی، عزت الله صحابی، اینا همه بر اثر همون، تو همون اسما بوده اینا کشته شدن. اشتباه شما اینه، اشتباه شما اینه که یه جا تموم شد، اصلا قتل‌های زنجیری تموم نشه. قتل‌های زنجیری از زمانی که بمب‌گذاری شد در امام رضا، از زمان سال 67 قتل‌های زنجیری بوده. اصلا رژیم توسلا من بخونم واسهتون بیشتر کف می‌کنین، از حسین علی منصور شروع شده. یعنی اکیپی که حسین علی منصور رو کشتن، ترور کردن، رد پاشون رو دونه دونه بیای، از کی؟ از سال 42. شنونده محترم نفهمیدی موضوع رو. در سال 42 حزبی در ایران تأسیس میشه که عرضم به شما که میشه حزب مؤتلفه. 42-57 کجاست؟ و این حزب داره آدم هایی مثل امانی ها هست، اینا سه تا برادر همه توشن، یکی یکی کشته شدن و رفتن و اومدن. سال 42 توسط کدام گروه؟ جالبه، اتاق بازرگانی ایران و خیلی از رؤوس مملکت، خیلی هاشم یهودی هن. خب خلو میدونیم، یالا مثلا احمدی نژاد که میدونم همه پدرش اینا یهودی بودن، فامیلیش هم مثل سبقایقیان نمیمشه چی اینا، مهم نیست فامیلیش، یاد همه میدونن تو آرادان گرمسار میدونن که اینا یهودی بودن که اعلام هم شد. عسکر اولادی مسلمان، یعنی عسکر اولادی مسلمان، کلمه مسلمان یعنی که عسکر اولادی یهودی دیگه، چون مسلمان گوشه که گول بزنه دیگه، اینا هم بودن اصلا تو به ترتیب. پس از 1342 یک گروهی شروع کردن به ترور. ببین خیلی مهمه، یه حزب درست شده همینطور کشته تا الان که ما پیش همیم، یعنی ترور قتل همه دست اینا بوده، یعنی یکی از سه عنصر اصلی تیم بوده. یعنی اگه ما بخوام الان ایران رو تقسیم کنیم، من بخوام ایران رو تو یه خط توضیح بدم، ایران متشکل از اتاق بازرگانی، یعنی اقتصاد دست یهودی هاست در ایران، حکومت دست روس هاست در ایران، و روش حکومت مولوک و طوائفی مغولاست. یعنی استان خراسان مالی یه نفره، فقط بودجهش میفرسته تهران، هیچ کس هم حق دخالت در کار خراسان نداره، یعنی تولیت فلان فلان. حالا اینا خیلی مهمه تو بدونی، میدونی چرا؟ چون بعد ببینی اینا ریشه‌شون کجاست. میریم شاه عبدالعظیم، میبینیم بادامچیان دوشه یا عبدالعظیم از رفتی داره، یعنی مکانه مهم فیضی قوم رو بعد ببینی، شاه عبدالعظیم رو بعد ببینی که اینا هی میگن، چون شاه عبدالعظیم از عرفا بوده، اصلا آخوند نبوده شاه عبدالعظیم، ولی امامزاده چیزیش کردن. بعد میریم آستان قدس رضوی نگاه میکنیم، میبینیم تمام اینها دست اتاق بازرگانیه. مؤتلفه در طول تاریخ اول انقلاب تا الان همیشه رئیس جمهور وزیر در اتاق بازرگانی گرفته تا وزیر کشور، تو وزیر یعنی نفت، جاهایی که مهمه داشته. تنها یک جا آقای مؤتلفه گروه نداشته توش، اینا تازه راز نیست من دارم میگم، اینا همین داره بخونیم فوتونای انرژی. تنها زمانی که مؤتلفه کسی رو نداشته دوره احمدی نژاد بوده، که خود احمدی نژاد در از یهودی بوده مؤتلفه بوده. یادتونه گفتم پستم اسرائیل همش برو میوه‌های ایرانه، کاروبار دست کی بوده؟ صادرات وارد دست کیه؟ یک چیزی هم به شما بگم، من اینجا نوشتم بهتون بگم، نگید حسینی فالگیره، نگید حسینی چجوری میفهمه، حسینی از کجا فهمیدی تو شب بخیر گفتی داعش میاد، حسینی از کجا فهمیدی که ترکیه به هم به زودی میریزه به هم؟ اصلا خیلی ساده، هر احمقی میفهمه، شما فقط وقت نداریم بخونی، شما هم باهوشین. یک قرار، یکی از این وزرایی که وجود داشته به زودی، اینه بهتون بگم، به زودی بالای 40 میلیارد دلار ایران بدهکار خواهد شد به کشورهای جهانی، به زودی 50 میلیارد دلار. اینو شما نمیدونین که من میدونم. آقای حسینی از کجا میدونی؟ الان پیداش میکنم بهتون بگم از کجا میدونم، کاملا میدونم، یعنی من الان میدونم بودجه آینده مملکت ایران ما چقدر بدهکار خواهیم شد. میدونی چی؟ مثلا الان فرض کن رئیس صدا و سیما آقای لاریجانی، مثلا لاریجانی را بشناسی، مهمه برای سعید امامت، همه اینا رو بشناسی. دوران آقای لاریجانی فرض کن اینا اومدن فوتبال مجانی پخش کردن، فیلمای سینمای آمریکایی رو مجانی پخش کردن، وقتی روابط با آمریکا خوب بشه آمریکا میزنه تو حساب میگه آقا 14 میلیارد دلار شما غیر مجاز پخش کردین، پول بدهکاری صدا و سیما به آمریکا، پولاش اینجا بلوکه میکنه. به زودی عرضم حضور شما که این اینا انجام خواهد شد. بذارید من اول اینو پیدا کنم. الان مثلا محمد شریعت مداری که اتاق بازرگانی بوده از 1363 تا 1368، ایشون الان تولیت شاه عبدالعظیم رو داره، یعنی با ریشری که اونجا رئیسشونه دیگه ها. یعنی اتاق بازرگانی بوده ولی تولیت شاه عبدالعظیم رو داشته. این شاه عبدالعظیم مهمه، اصلا نکات اینجاست که باید ببینی که اون سولاخه چه، من خودم بچه شرعی هم دیگه، اونجا ببینیم چه خبره. حالا عرضم حضور شما که بذارین اسمشو بخونم، یکی از آها سواپ نفت، آقای مسعود میرکاظمی یک قرارداد ترکمنچای، شما همش میدونید، همش میدونید، ما همش تو مورد تاریخیم که بعدها اینا میاد بیرون، الان مثلا من از تو شما باید بزنین اینو پیدا کنین آدمو. مسعود میرکاظمی مدیریت در سپاه پاسداران با احمد نژاد میاد. حالا بعد ببینیم که پس چه کسانی قتل‌های زنجیری انجام دادن. آره ببین با احمد نژاد این آدم میاد. این آدم قبلا بوده، کجا بوده مهمه، دقت کن. مهره مستقیم روساست، یکی از قوی ترین مهره هاست. یعنی مهره ایست که یعنی سازمان اطلاعات ایران اگر 100 تا اون دفعه تو شب بخیر هم بهتون گفتم 100 تا ما چون رادیومون سیاسی نیست نمیخوام راجع به شب بخیر شب بخیر رو ادامه میدادم که تکان دهنده بود ولی نشد دیگه. در شب بخیر من توضیح دادم که ما اگه 100 تا بچه اطلاعات داشته باشیم 15 تاش الان واقعا وطن پرستن، واقعا فکر نه به خاطر دین اسلام و به خاطر مملکتشون دارن این کارو میکنن. 30 تاش مال روسان، 35 تاش مثلا روسا توده یا حزب توده، همشون قدرت‌های قوی بی خدان، اصلا به خدا اعتقاد ندارن، اصلا بیلیو ندارن اصلا، و حدود 6 7 تاش مال اسرائیلن و اعظم حضور شما که حدود 7 8 تاش مال انگلستانن، 3 4 تا فرانسه، 2 3 تا آلمانن. یعنی از اتاق سازمان اطلاعات، اتاق سازمان اطلاعات جهانه. یعنی انگار همچین داعش نمی آید مگر سازمان اطلاعات بداند. دکتر بدونی که برای کی بدین. حالا این آقا مجوز واردات شکر، ایشون وقتی رسید با بغل احمدی نژاد 50 تا چیز آزاد کرد. واردات شکر، گوش، خر، سگ، هر چی دلش می‌خواد واردات عالم کرد، تولیدات کشور رو کلی نابود کرد. فقط این کارو نکرد. میلیاردها دلار پول سود این شکر فروش این چیزای مواد غذایی اینا بوده که واردات میکرده، شکر هر چی همه داد دادن کسی گوش نکرد، ایشون اصلا گوش نکرد. بعد وزیر نفت شد و 250 تا مدیر ارشد نفت رو اخراج کرد و پول نفتای احمدی‌نژاد رو کجا رفت ببینید دیگه. یعنی شما یادت میگم پولا کجاست یه بابا یزید دایی آقای میخوان پولا رو پیدا کنین، خشتک آقای مسعود میرکاظمی رو بگیرین، آقای مسعود میرکاظمی رو ببینین پیدا میکنین، سوراخو پیدا میکنین، چرا شما میگردین؟ گفتم بهتون دو روز به من سازماناتو بسپارید، من همشونو لو میدم، شما نمیخواد ناراحت بشین، دو روز این نفت برام. حالا سواپ نفت میلیاردها دلار به زودی به چیز میکنه. ببین ایشون بدونه اومد قرارداد و یه طرفه با کشورها چیز کرد، فسخ کرد نفت و گاز و فلان چیز قراردادی رو از طرف روسیه ببره توی کشورهای دیگه، از طرف ترکمنستان و ترکمنستان و چیه اسمش میگم ترکمنستان بالا ارمنستان و اینا. یعنی یه قراردادی رو که اینا تعهد دو تا کشور اینا بودن، کشورها بودن، حذف کردن. میدونی چرا این کارو کردن؟ برای اینکه بعداً اونا میتونن الان شکایت کنن و 40 50 میلیارد دلار ایران رو ببرن جزیره جریمه. اینا برای آینده رو گذاشتن که اگه تکونی خورد ما بدهکاریم دیگه. مشاور وزیر دفاع پشت نیروی مسلح 1384 بوده این آقا، عضو سپاه 1359، مدیر عامل فروشگاه اتکام بوده. از اینجا میشه فهمید این آدم این قرارداد نفت رو بزن آقا، این چیز رو بزن محمد میرکاظمی، مسعود میرکاظمی رو بزن من پیدا کنم بهش بگم مسعود میرکاظمی کجا اومد این آدم. سواپ نفت بخونید دیگه، تو اینترنت میتونید پیدا کنید. حالا فراتر از این موضوعه، ببینید از اول انقلاب تا الان تمام نیروهای اصولگراها اومدن میخوان بندازن همه موضوعا رو سر گردن حجتیه. حالا حجتی خودش که کلا شاسکول بوده، رو هوا بوده، منم شک پیش نرم. اینا هیچ چپ و راست اگه نگاه کنید تا تمام روزنامه‌هایی که منسوب به جناح راستم هست و اینا همش میگن حجتی میخواد فلان کنه، حجتی. سی دی ظهور نزدیک است توسط بودجه بادامچیان داده میشود. یعنی سی دی ظهور نزدیک است رو مؤتلفه داده شنونده. یعنی مؤتلفه کیه؟ شما بزن آقای بادامچیان بیار بیرون، میبینی از 100 تا جملهش 96 تاش آقا امام زمانه. همین الان بزن تو بادامچیان، بزن توی یوتیوب پیدا کن بادامچیان سخنرانیش رو، میبینی 100 تا حرف میزنه، میگه که بهش میگه که شما میخوای وزیر بشی هرچی آقا و امام زمان بگه. حالا کل فامیلای آقای اسکرالدین میگن یهودی هست، آقا امام زمان نمیشه. حالا کاری داری؟ آقا امام زمان بخوان من به گردنم بگذارن میایم، آقا امام زمان بخوان من انجام میدم. شدیداً مؤتلفه اعتقاد دارد که آخر زمان نزدیک است و این در نهاد ادیان یهودیه. سیدی ظهور نزدیک است میگوید که مردی میآید که بچه شهر ری اصل و رژیم رو عوض میکند و اون مرد اسمش هست شعیب ابن صالح. اینو آقای یهودی ها همه بیلیف دارن و بادامچینی ها بیلیف دارن. حالا چرا اینا از سال 70-69-70 شروع کردن به این کار؟ چون تاریخ تغییر رژیم رو به نوعی به صورت به قول معروف از توسط رمالا و اینا یا به صورت نگرش های ستاره شناسی و اینا بهشون گفته بودن حدودن کیه. حالا خیلی هم میگن این مال شاه نعمت الله ولی بوده که به زودی اینا میرن. کیا میان؟ جنگ همیشه بوده، شما اصلا موضوع همیشه دقت نمی کنید. پس سعید امامی چرا این سری آدم ها رو کش که یه سری روشنفکرهای با سواد هم کشین وسط؟ باید ببینیم تیمش کی بوده. تیمش اعتقاد داره که باید آقا امام زمان بیاید، از پشتش این تفکره. بعد نگاه میکنیم ببینیم که تمام وبسایتی که به رهبری وصل میشه تمامشون دو تا ورژن اصلی داره، مثل فرق نیوز، مثل ادیان نیوز، نه همشون دارن بودجه میگیرن. بودجه سازمان اطلاعات 22 میلیارد دلاره در 22 هزار میلیارد تومنه. نمیدونم الان تو الان دلار چقدر اینا نمیدونم، ولی اون موقع هم اینطوری بوده. این وبسایت ها با این همه آدم ها، دوری نجف آبادی، مصباح یزدی، مکارم شیرازی، همه اینها عضو این گروه ها، صافی گلپایگانی، مهدوی کنی، تمام اینا از رؤوس فرقه ادیان نیوز همه زیر و به دستور رهبر انتخاب میشن. این تیم همه اینها دونه دونه انتخاب میشن، نوشته میشن و تمام اینها الان 20 ساله که بهشون گفتن. وقتی تیترشو میخونی شماره یک اینا حمله به مولوی و حافظ و سعدی و ایناست، تصوف و عرفان و حمله مستقیم، مستقیم و مشخص دارن این کار انجام میدن، با فکر داره انجام میشه. اما و بعدها کاراشون دارن انجام میدن دیگه. من میخوام دارم ببخشید، من فقط خیلی تونتون دارم توضیح میدم که بدونیم مثلا اسامی رو که دارم میخونم بدونیم این آدم کیه، اون آدم کیه،
که بیشتر آشنا بشن
که بیشتر. آره
دور اطراف سعید امامی گاهی اوقات من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر اسم متفاوت که میشنوید، منظور آقای حسینی اینه که با آدم هایی که دور اطراف سعید امامی وزارت اطلاعات و خیلی جا بودن آشنا بشه، یعنی فقط اون شخص نیست.
عضو حزب جمهوری اسلامی، پس دو تا حزب در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشتن، این دو تا حزب حکومت دستشون، حزب جمهوری اسلامی و حزب مؤتلفه. آقای حسن حیوی که معاون خدا بوده، بعدش جبرائیل تا الان بود که مرد 91، ایشون معاون اول رئیس جمهور بوده. کابینه موقت شورای انقلاب رو هم باید ببینین، تو کابینه موقت شورای انقلاب 5 تا اسم، 3 تاشو کشتن. میدونی که بدونی یه کابینه وجا ببین اینا رو میخوای بفهمی، بعد ببینی چرا افرادی که تو بازرگان هستن همیشه مورد ستم بعدن قرار گرفتن. یعنی 29 سال حادث جوادی پدرش در اومده و خارج کشور هر کی به حادث جوادی داره توهین میکنه مال سازمان اطلاعات داره پول میگیره، هر کی به صحابی حمله کنه پول میگیره، مثل اینکه هر کی به شاپور بختیار هم حمله کنه پول گرفته، نشار پرخته کشتن تو حمله میکنه بهش. این آدم آلترناتیو بوده، این آدم مهمی بوده، کشته میشه تو بازم به نشار پرخته حمله میکنی. یعنی حزب چیز ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها به نوعی، وقتی بعضی هاشون هم توشون کثافت ها جاسوس بودن توشون دوستا، ولی اصلی تریناشون همه اینا آدم های خوبی بودن. 30 ساله دارن شکنجه میشن، کتک خوردن، پدرشون در اومده بدونی که ما بفهمیم، یا پستی بهشون دادن که اون پشت دارن قتل رو انجام میدن، بعدا بگن آقا این آدم هم اون تو بوده. بازی های سیاسی مثل بعضی از تلویزیون ها، راه بهترین تلویزیون سازمان اطلاعات به تلویزیون های میگن که میاد میگه که باش که حرف میزه، میگه رضا پهلوی، میگه بابا کثافته، خامنه ای کثافته، هاشمی کثافته، آخون کثافته، حافظ کثافته. این کلمه کثافت داره میگه که یعنی همه رو با هم درهم کنه. این مال سازمان اطلاعاته، یعنی همه بدن. مردم بشینیم بی خیال شیم، بابا خبری نیست اصلا در جهان، بشین آقا اینا افراده. حالا این کابینه موقت شورای انقلاب کیا بودن؟ مطهری، طالقانی، بهشتی، ونیزد، همه یا مردن یا فرار کردن. وزیرشون هم با هنر بوده، قطب زاده. ببین مطهری رفت، طالقانی پر، بهشتی پر، ونیزد رفت، با هنر پر، قطب زده پر. بقیه کیا بودن؟ آل هاشمی بوده، بله، آقای عسکر اولادی بزرگواران اینطوری بودن که همونطور ادامه داشتن و رهبر بوده، اینا همینطور بودن دیگه. کابینه رو بعد نگاه کنم، من نگاه کنم ببینم کیان. اونا موندن و خوبیش اینه که این کابینه موقت شورای انقلابی معجزه قرن بوده. میدونی چرا؟ یا همه مردن یا همه موندن تا ابد. عجیبه دیگه، افرادی که توی این بودن یا موندن ابد بخار بخار یا مردن. شانسی همهشون هم یه گروهی کشته به نام گروه فرقان، گروه شانقان، گروه سینقان و اسمی ازش نیست. حالا یک از کارهای دیگه که باید بکنیم، باید ببینیم که دوره آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی چه کسانی قدرت داشتن تو وزرا. نگاه میکنیم ببینیم ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای، دولت سوم و چهارم. ببینید یه شعری، حالا برای اینکه بدونین، میگه آسمان چیز ششمین چیز که بگذشت، ششمین خوش چون زمستان پنجمین بگذشت، مال شاهنامه طلعه ولی ششمین خوش بهار میبینه. اینا میگفتن که آقا بنی صد که ریاست جمهوری نکرده، رجایی هم حالا چه رجایی مرده خیلی مهمه، رجایی رو کششه، کی کشته معلومه که همه اونایی که سعید امامی بعدها حرکت کرد، یعنی تو باند همین کشتارا بود رجایی. رجایی هم مال مختلفه است، دقت بفرمایید، یعنی که یکی از یارای خودش که انداخت واسه کشته شدن معرفی شده است. مثلا ناطق نوری از مؤتلفه معرفی شد ولی خاتمی رأی آورد. یعنی هر کسی که مؤتلفه معرفی میکنه همیشه رأی نمیاره ولی مهمه و تو دوتای آخر یکیش حتما مؤتلفه است. بعد به این بادامچیان تو مصاحبه شبکه دو من نگاه کردم، چی میگم؟ گفتن که شما بودجتون از کجا میاد آقای بادامچیان؟ گفتن شما بودجتون از کجا میاد؟ من بهگار بعد چک میکنم که بدونم چه نوشتم بخونم. آها، بودجتون از کجا میاد؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اول مردم کمک میکنن. مردم پول نه نون بخورن، مردم کمک نمیکنن. مردم الان به این رادیوی ما کمک نمیکنن که این همه زحمت داریم میکشیم. کی رو کمک میکنه؟ مردم از این کیالا. سهم حضرت امام با اجازه یک مرجع، سهم حضرت امام. حالا بعد ببینیم بودجه پولا از کجا میاد تو سهم حضرت امام، از اونجا بعد ببینیم مثلا آیا پیکانی فروخته میشه پول میذاره سهم حضرت امام. ببین نوشته حضرت امام خمینی سهم، اون یکی دیگه داره میخوره. حالا حساب حضرت امام دست کیه؟ به ما ربطی نداره احمد خمینی هم این تو بوده کشته شده و راه بی بازگشت. بعد ببینیم احمد خمینی چه راهی بوده که سعید امام میگه راه بی بازگشت، که خیلی‌ها میگفتن که داشت یواش یواش وارد میخواست خیلی دوستش مثلا کارهای عرفانی رو بفهمه و اینطوری میگن به خاطر این کشته شده. یعنی راهی رفته که دیگه بازگشت نداره، رفته یا یه گزب گروهی شده که نمیتونه دیگه برگرده، دیگه بعد کشته میشده. بعد میگه کمک‌های ویژه‌ای که بعضی از علما و بزرگان به ما میکنن و هدایای احزاب، ما پولی نداره. بعد میریم سراغ کمیته امداد، میبینیم که آقای نیری پشتشه. میبینیم نیری کیه؟ مال مؤتلفه است. میایم اون طرف‌ها میبینیم اتاق بازرگانی یا دست مؤتلفه بوده یا دست حزب جمهوری اسلامی بوده، هیچ خری دیگه اون تو نخورده. فقط این دوتا بودن اون تو. سامان احمدی نژاد هم اینهاش، احمدی نژاد تنها کسی بود که خیلی کمک کرد به اسرائیل دیگه، به نوعی در توار بزرگترین تار در تار مهمترین زمانی که به اسرائیل کمک شد، همین هم از سیاسی البته، دوران احمدی نژاد بود که انقدر احمدی نژاد تون رفت که تمام محبوبیت 20% محبوبیت اسرائیل در جهان رفت بالا و همون دوره بوده که آقای احمدی نژاد به نوعی پشت پرده تفکرات سعید امامی رب داره ها. یعنی حسین شریعت مداری که بدونی همین روزنامه که این همین بیناموس حسین شریعت مداری احمق، برنامه هویت در شبکه یک پخش شده، این حسین شریعت مداری و سعید امامی تهیه کننده این برنامه ان. حسین شریعت مداری اینجوری نگاش نکن، نگاه نکن پشتش فکره. بعد یهودی هم جالب نیست؟ خیلی جالبه ها. حالا اینکه یهودی یا مسلمان یا زرتشتی یا هندی یا بودا اینا من ربطی نداره، من موضوع اینه که جالب باشه شما بدونین. نقلا احمد اینا یهودی، حسین شریعتی یهودی، سعید امامی جاسوسی به پرونده مهمی دستشه که زیر نظر انگلستان هم انجام میشه. خیلی جالبه دیگه. حالا زرینکوب و سیرجانی کیان؟ اینا کسایی هستن که گفتن که از دوران مشروطه انگلیس، یه کتاب دادن اینا بیرون که از دوران مشروطه انگلیس جاسوسای انگلیس کیا بودن، اینا لو دادن کشته شده. اینا که پدرشون در اومده اینا بودن، یعنی یه گروهای اومدن گفتن آقا مثلا انگلستان در ایران چه خیانتایی کرده، همه کشته شدن، همه پدرشون در اومده. طرحو ببین، بعد عرضم شما که دوران آقای چیزم آقای احمدی‌نژاد میگه خود آقای احمدی‌نژاد مال خودشون بوده دیگه. حالا چی؟ اسدالله بادم چیان نایب رئیس جبهه بیروان خط امام و رهبری. میدونی یعنی چی؟ یعنی پنج کل عمر دیگه. یعنی از 42 که این تیم انجام شده این کاری باشه نریم، آقای بادامچیان که الان هست از آقای اسدالدی که حالا خدا نمیدونم میامرزه یا نه، ما میگیم بیامرزه و ربطی نداره، ولی آقای بادامچیان که پولای میلیارد 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 داد خورد، این آقای بادامچی همه فهم خارمادر بودن، نه همشون با هم خارمادر، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام، این از موقع امام بوده، این تو دستشوی امام بوده تا رهبری، تو اتاقا به رهبری هم بوده، عضو شورای مرکزی حزب مختلف است. همه حرفاش میگه مولا مولانا امام زمان. 50 تا کتاب هم نوشته، خیلی مهمه دیگه. بعد هم میگه ما از نظام نمیخوام پول بگیریم. حالا اتاق بازرگانی، بعد ببینیم اینا کیا هم نمیرسیم. فرش کن فرش کن. به هر حال من نتیجه گیرم چون الان تمام شد وقتون رو ساعت داریم همینطور ور میزنم. حالا نکته اساسی اینه که برای اینکه شما بدونید که سعید، ما هم از سعید امامی حرفی نزدیم، اصلا نحوه مرگ سعید امامی رو نمیدیم، پس تو شماره دوش بعد بگیم چه کسانی نقش هاشمی، خاتمی، خامنه‌ای، رؤوس مملکت و خوشوقت مصطفی خامنه‌ای، نه مشتبه خامنه‌ای، عرضم باشم که بادامچیان، حسین شریعت مداری، دو فرمانده سپاه که یکیشون اصلا هیچ وقت اسمی ازش در تاریخ نیست، یعنی که شما بدونید، و بیش از 30-40 نفر که الان از در رؤوس مملکت هستن و راز پنهانشون ارتباط زن یکی از مسئولین رده بالا با زن سعید امامی چه بوده هست، اینا رازهایی است که بعد شما بدونید. و اینکه سعید امامی رو سازمان اطلاعات تمام زورش رو زد که نجات بده. من در ایرانم که بودم هر وقت اسم سعید امامی می اومد بچه های حفاظت فیزیکی و سازمان اطلاعاتی که لو رفته بودن تو سازمان چشماشون پر اشک می شد. اشک. همسر آقای رهبر ایران 4 روز گریه می کرد، عزای عمومی بود تو خونشون. این سوال بسیار عمیق در این برنامه میخواد فاش بشه که چرا سعید امامی که همه مسئولین پشتش بودن، دولتی مثل انگلیس پشتش هم بوده به نوعی، روس ها پشت این بودن، همه عاشق این بودن، همه سازمان اطلاعات اشک ریختن بعد از مرگ این آدم، همه بچه هایی که تو اطلاعات نقش داشتن در سپاه بودن عزا داشتن، پس چرا کشته شد؟ کی کشتش اینو؟ پس این رازه. سازمان اطلاعات وقتی گفتن سعید امامی رو گرفتن همه به مدت 24 ساعت جامپ بودن، طبق گفته های همه این آدم ها که جمع کنی اینه، همه میخندید سعید امامی رو گرفتن، بابا سعید امامی رژیم عوض میکنه، چی میگی احمق؟ خود سعید امامی باورش میشه کشته میشه، حالا که قرار نبوده کشته شه. این راز مهم اینه که اصلا میدونید که سعید امامی قرار نبوده کشته بشه، یه تیمی داشته کلکایی میزدن و آیا چجوری کشته شده رو هنوز کسی نمیدونه. واجبی چیه بابا؟ موضوع یعنی فرادر از یه حرف هست که ما در برنامه دوم خواهیم گفت. سوال این از شنونده محترم، آدمی به این مهمی که همه عاشقشن، یه یارو از آلمان کشته رفته فرانسه، شاپور کشته، شاپبختی کشته برگشته، این همه گل میندازن سرش و اینا، ببین چقدر حال میکنن. تازه یکی از عضوهای مسخره سیستم بوده در اطلاعات، وقت آقای سعید امامی کشته میشه و همه گریه میکنن، پس اینو کی کشته که چرا همه گریه میکنن؟ اگه حکومت ایشونو کشته که نباید گریه کنن، که باید بگن که صافت. ولی هنوزم سعید امامی به عنوان محبوب ترین عنصر در ایران و بیلی به سازمان اطلاعات هست، هنوزم طرحایی رو که از کدوم کشور آورده نمیدانیم هنوز داره انجام میشود، خصوصا قتلای زنجیره‌ای که نزدیکای با آخرش همین صحابی بود و حاج سید جوادی و خیلی چیزای دیگه. یعنی لیستی که ایشون نوشته دونه دونه داره انجام میشه. این طرح و سعید امامی خرتر از این حرفا بوده که اینا رو بفهمه، کسی که یه شبه میاد تو مقامای بالا قرار میگیره، این آدم خنگتر از شاسکولتر از این حواس این موضوع رو بدین. تره کجا اومده و چه نهادهایی پشتش بودن و چرا هر کاری جمهوری اسلامی کرد تا سعید مامی را زنده نگه دارد نتوانست و در مقابل چشمان بهت زده مسئولین و نظام با آدمچیان ها اسکر اولادی ها و دیگر دوستان سعید امامی میمیرد و سازمان اطلاعات گریه میکند و عزای عمومی پنهانی اعلام میشود و کل جمهوری اسلامی نمیتواند او را حفظ کند. دستور قتل از کجا صادر شده بود؟ آیا نفرین شده بود یا مطالب دیگر در سعید امامی دو از شاسخول پلاس؟ خیلی حرف زدیم، با اتون خدافزی میکنم.
دوستان عزیز، منم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خیلی ممنون. هفته آینده یعنی اگر فرصت بشه حتما دیگه پنجشنبه، درسته؟
نه هنوز معلوم نیست. تو هفته های بعد، ممکنه 4 هفته 5 هفته دیگه. اوکی. معلوم نیست هر وقت که بتونیم. نمیدونیم، خطرناکه دیگه، ولی بعد ببینیم.
اوکی. حالا پیگیری کنید ببینیم که قسمت دوش میاد بیرون. ممنونم. سه شنبه صبح در کنار شما خواهیم بود با یک موضوع متفاوت در برنامه منم شاسکول هستم. روزگارتون خوش باشه و خدا نگهدار. سیاه پوشالیه بدون که رنگ آشه، یه مشکل مالیه، عاشقی کشک کشک، وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ آشه، سفید خال خالیه. آسمون اگه ابریه یا بارونی عالیه، بدون گل عاشقی فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خال توش سیاهه، دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.